مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
من از آلمان تماس میگیرم، 27 سالمه. مشکلی که میخوام مطرح کنم با دوست پسرمه، یعنی من 3 ساله که با ایشون تو رابطه هستم، ولی یه مشکلاتی هستش که میخواستم راجع به اونا حرف بزنم.
اولا چه مدتی سال آلمان هستی؟
من 7 ساله که آلمانم.
با کی آمدید آلمان عزیز؟
من به همراه مادرم و برادرم اومدم آلمان شکل پناهندگی.
پدر چی؟
پدرم تو ایرانه.
اون وقت توی مدتی که آمدی چی خوندی؟ چه میکنی؟
بله، اولش که یکی دو سال باید صبر میکردیم، بعد خونه پیدا کردم. البته من از مادرم و برادرم زودتر رفتم دنبال کارم، زودتر انجام دادم کارامو. من تئاتر خوندم اینجا، 3 سال تو دانشگاه تئاتر بودم و زبان آلمانی خوندم و کار کردم.
در چه زمینه‌ای کار کردی؟
در زمینه توی گارسونی و
خب چرا رفتید؟ چرا رفتی رشته تئاتر خوندی؟ که بعدا نتونید باش کار بکنید؟ اونم آدم بره توی کشور دیگه به یه زبان دیگه بخواد تئاتر بخونه؟
من از بچگی خیلی علاقه داشتم.
چه ارتباطی داره؟ من با زندگی و واقعیت رو کار داشته باشم. از بچگی مادر میتونه به خیلی چیزا علاقه من باشه، بعد برم دنبال اون چیزی که بچگی میخواستم در 3 سالگی 7 سالگی داره. چه علامتی است؟ نشانه چی عزیز؟ نشانه یه تصمیم کودکانه است. بعد من برم درس بخونم، دانشگاهمو تموم کنم، بعد برم یه کار دیگه بکنم؟
بله، من خیلی اشتباه بزرگی کردم. یک سال اول رفتم این دانشگاه، بعد دانشگاه رو ول کردم به خاطر همین مشکلات. دوباره یه سال وسطش یه بریک کردم، دوباره رفتم دانشگاه خوندم.
خب اومد برادر از شما کوچکترن یا بزرگترن؟
برادرم از شوهر اول مامانمه، از من خیلی بزرگتر، تقریبا 50 سالشونه، 40 و خورده‌ای سالشونه.
مادر اول ازدواج کردن، از اونجا یه پسر فقط دارن؟
بله، پدر و مادر من قبل از این که با هم ازدواج کنن هر دو ازدواج کردم. مادرم ازدواج کرده بود، 2 سال با یه نفر بود، یه پسر ازشون داره. بعد که اون پسر 2 ساله شد، مامانم جدا میشه از اون آقا، بعد با پدرم آشنا میشه. پدرم هم با یه خانم دیگه بود. بعد 3 تا بچه داشت از اون، از زن اولش. بعد با مامانم ازدواج میکنه. بعد من از پدر و مادر خودم 2 تا خواهر دارم از من بزرگتر. و بعد یعنی بعد از اینکه پدرم با مامانم ازدواج میکنه، این 2 تا بچه دیگر رو میاره. بعد دوباره یه بچه دیگه هم از اون خانم اولش میاره. یعنی 4 تا فرزند پدرم از زن اولش داره، مامانم هم از همسر اولش یه پسر داره.
آیا در آن واحد پدر 2 تا زن داشتن؟
بله درسته.
خب حالا اون اصلا رها کنی. چه خبر؟ این آقایی که شما باش دوست هستید ایرانی است یا غیر ایرانی؟
نه ایشون ایرانی نیستن، افغانی هستن.
خب ایشون چند سالشه؟
34 سالشه.
چه مدتی است که ایشون در آلمان هستن؟
10 ساله که تو آلمان هستن.
چی خونده، چه میکنه؟
این توی کشور خودش رشته ورزشی خونده، بعد اومده اینجا کار میکنه، مشغول کار. از اون موقع که اومده یه جا کار میکنه، تو کار ماشین و اینا هستش.
آره خب چه خبر است بینتون؟
بله راستش مشکل که من الان زنگ زدم بهتون بگم آقای دکتر، من مثلا از وقتی که با ایشونم، از همون اول، از اون ثانیه که ایشون رو دیدم خیلی ازشون خوشم اومد، یعنی رفتارشون، همه چیزشون. بعد اون لحظه‌ای که اومد قرار شد ما به هم نزدیک بشیم، من خیلی حس خیلی خوبی نداشتم. یعنی اون حس که باید وجود داشته باشه بینمون نبوده هیچ وقت. الان هم اینجوریه که من با ایشون بودم، بعد ایشون رفتم مسافرت، من با کس دیگه حتی آشنا شدم، همش بهشون میگفتم از زندگیم برو بیرون، دوستت ندارم، من و تو میتونیم دوست معمولی باشیم. یه مدت باش خوب بودم، یه مدت بعد. ولی من احساس میکنم، البته شنیدم مادرم بهم گفته تو شاید بیماری 2 قطبی داری، چون با همه کسایی که دوستشون دارم اینجوری هستن. ولی به جز اون فکر میکنم واقعا عشق بین من و این آقا وجود نداره، که اگه عشق باشه چطوره که من همش قد دودلی دارم.
اولا شما رو بلنگو که نیستی، چون صداتون میپیچه.
الان صدام بهتره؟
الان صداتون درست شد. آخه عزیز چه ارتباطی به مسئله عشق داره؟
الو؟
الان صداتون خوبه، الان شما صدای منو میشنوی؟
بله ولی صدای شما خیلی کم میشه.
حالا اون هم به همین صورت نگهش دارید. شما از یک کسی خوشتون نمیاد بهش گید خداحافظ برید تموم شد، و اگر با یک کسی راحت نیستی چرا میخواید بمونی تو رابطه؟
بله مشکل اینجاست که خصوصیات ایشونو خیلی دوست دارم، وقتی بخوام با هر مرد دیگه مقایسش کنم یه حالتی که کاش مثلا میتونستم عاشق دوست بسرم بشم با همین زندگی تشکیل بدم، ولی از یه طرف هم وقتی کنار همیم، اون موقعی که به هم نزدیک میشیم، من اون حس خاص رو ندارم به ایشون.
چرا حس خاص رو ندارید به ایشون؟ آخه چه چیزی در ایشون هست که اون حس خاص که من نمیدونم مثلا چه هست و شما به دنبالش هستید که نیست؟ مگر اینکه شما توی رویا و تخیلی چیزایی میسازید در واقعیت نیست. من یه تصویر و تصوری از نیویورک داشته باشم، بعد بیام نیویورک ببینم اینکه اون چیزی که من در ذهنم داشتم نیست. بنابراین در حالی که نیویورک رو میخوام، این شهری که الان نیویورک رو نمیخوام. ولی این چه معنی داره عزیز؟ که من این آدم خصوصیات خوبی داره.
ولی ایشون هر کاری که میکنم، هر وقت بهشون میگم برو میمونم، بعد از اینم که میمونم من حالت پشیمون میشم که خب چرا اذیتش میکنم که آدم خوبیه.
چه ارتباطی با آدم؟ نه صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید.
باعث شده این رابطه هنوز 3 سال ادامه پیدا کنه.
خب برای که نشون میده شما تو هوایی، برای که اگر اولا شما تو رابطه قرار نیست بکنید، شما قرار نیست تو رابطه احساس ترحم بکنید. مثل که تلفنتون به صورتی که وقتی یکی حرف میزنه دیگری حرفش به شما نمیرسه. برادر عزیز شما معلومه کاملا گم و گیج و گرفتارید.
الو
من دارم حرف میزنم عزیز، نمیدونم صدا میاد یا نه. شما صدای من رو دارید؟
الو.
خب به نظر میرسه تلفنتون یه اشکالی داره عزیز.
الو.
از این بابت متاسفم، تلفنتون یه اشکال داره، ببخشید. رادیو همراه بفرمایید. الو. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر،
صبح بخیر. بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا بچه دارم، یه پسر تقریبا 6 سال و 5 ماهه و یه دختر تقریبا 3 ساله. بعد سوالم بیشتر در مورد دخترم دارم. دخترم تقریبا از بچگی هم همینطوری بود، یعنی بیشتر صبح که از خواب بیدار میشه اصلا اون حالت خوشحالی رو نداره که از خواب بیدار میشه. بعد الان هم که خیلی راحت صحبت میکنه، صبح که از خواب بیدار میشه همه چیز رو به همه چیز میگه نه، حتی برای صبحونه‌ای که دوست داره میگه نه. و اینکه مثلا اگه چیزی هم دوست داشته باشه، اولش که بهش آفر میکنم میگه نه، بعد از اینکه میخوام اون از جلوش بردارم دوباره گریه میکنه میگه نه، یعنی که دوباره اونو میخواد.
بنابراین برخی از اوقات معنای خاصی نداره، فقط یا میخواد بگه من خودم میخوام انتخاب کنم، کسی به من پیشنهاد نکنه. برخی از اوقات جنگ قدرت بچه‌ها اینه، برخی از اوقات هم لغت نه فقط برای گرفتن یه توجهه. بنابراین شما نه اولش رو نادیده بگیرید، دوباره خیلی عادی گویی اون نه رو نشنیدید بهش، همطور که گفتید مثل غذا پیشنهاد کنید، خواست بهش بدید نه که هیچ، ولی بیخودی سر به سرش نگذارید. چرا این کارو میکنه نمیدونم.
آره دقیقا منم نمیدونم، چون که حتی چیزی هم که دوست داره دوباره بهش آفر میکنم دوباره بعضی وقتا گریه میکنه و اصلا پرتش میکنه. یعنی این که
حالا اون یه چیز دیگری شد، اون موضوع دیگری شد. اون برخی از اوقات معناش اینه که من این رو میخواستم، نه الان، دیر دادی، تو چرا باید اینو به من بدی. بنابراین یه ذره گیر و گرفتاری هست. به من بگید حاملگیتون که مسئله و مشکلی نداشتید شما باش؟
نه من حاملگی مشکل نداشتم، ولی خود بچه هم هر دوشون به خاطر الرژی که به پروتئین شیر داشتن، هر دوشون اولا که تقریبا یه ماه و نیم فقط تونستن از شیر خودم استفاده کنن و بعد از اونم به خاطر همین مشکلی که رودرشون داشت خیلی خیلی رو خوابشون تاثیر گذاشته بود و اینکه خیلی درد داشتن تقریبا تا وقتی که بهبودی کامل پیدا کردن با شیر جدید که شیر فوق‌العاده خاصی هم بود، هر دوشون این مشکل رو داشتن.
نه خب نشون میده فرزند شما به خاطر درد مسائلی داره. حالا به من بگید چرا این دوتا این گرفتاری رو دارن؟ یعنی در خانواده پدری و مادری خودتون یا همسرتون مشکلات مسائل پزشکی و فیزیکی چی بوده عزیز؟
بله اینا دقیقا یعنی یه آنزیم هست که از پدرشون این آنزیم رو نداشتن، یعنی که پدرشون هم همین مشکل رو داشته وقتی که به دنیا آمده.
حالا میشه فهمید عزیز. ببینید کودکان یا نوزاد حتی یا کمی بعد از اون، مسئله درد فیزیکی در حقیقت تعیین کننده تمام نظام روانی اوست. یعنی اعتماد و اطمینانش رو از بین میبره، احساس امنیت و آرامش نمیکنه، ناامیده و به خاطر اون مضطرب و خشمگینه. بعد واکنش‌های نامناسب نشون میده، خوشبین و مثبت و به هر حال امیدوار نیست. یعنی شما با یه موردی روبرو هستید که درد فیزیکی زمینه رو برای مشکلات روانی فراهم کرده و به همین جهت است که یک تا اونجایی که ممکنه نسبت بهش باید بی‌اعتنا باشید، خیلی رفتارش گفتارش رو جدی نگیرید که شاید برخی از اونا خاموش و فراموش بشه، ولی اگر ادامه پیدا کنه به گونه‌ای که الان توصیف کردید که ممکنه برخورد نادرستی داشته باشه با حتی چیزی که میخواد، خیلی آدم نمیدونه چی کار باید بکنه. یعنی مثل موجودی میمونه که آدم نمیدونه یه چیزی رو میخواد یا نمیخواد و احتمالاً پاسخش یا واکنشش به یه شرایطی که ما فکر میکنیم باید چنین باشه نمیدونیم چه خواهد بود، که کمی قابل پیش بینی نیست. به هر حال یک باید مطمئن بشید از نظر پزشکی دیگه دردی، مسئله‌ای، مشکلی نداره. اگر نداره، حالا از نظر روانی با یه محیط امن و امان و آرامشی بتونید یه مقدار از اون چیزی که در کودکی چون نداشته در سیستم عصبی و مغز او یه مقدار میشه گفت آسیبی هست و زخمی هست، بتونه اون زخم مرهم پیدا کنه و خوب بشه. و الان این یه مقدارش هم جنگ قدرته که تو این سن و سال بین 3 تا 6 سالگی یا تا کمی قبل از اون برای بچه‌ها بین 2 تا 4 و 5 و 6 عادیه. کمی هم از برادرش دورش کنید که بی خودی تأثیر بد و منفی رو اون نگذاره. و اگر در یه شرایط و وضعیتی آرومه، مثلا فرض کنید میره توی وان حمام بازی میکنه و یه ساعت دردسری برای خودش و دیگران درسته میکنه، اگر میشینه یه چیزی رو تماشا میکنه یا یه کاری میکنه، کاری به کارش نداشته باشید. خیلی بهش بکن و نکن و باید و نباید نگید تا شاید بتونه آروم بگیره. این تنها چیزیه که به ذهنم میرسه، ولی به هر حال معلومه که به دلیل مشکلات فیزیکی که داشته آسیب خورده. عزیز
بله آقا دوشتر، من دقیقا همین مشکل رو با پسرم هم داشتم، یعنی پسرم هم دقیقا همین مشکل رو داشته. هر دوشون خوشبختانه با شیر خشکی که دکتر تجویز کرد و تحت نظر دکتر بودن، هر دوشون این مشکل دیگه کامل براشون برطرف شد. ولی پسرم خوشبختانه خیلی پسر آرومیه، یعنی اینا با اینکه دقیقا هر دوشون مشکل کاملا مشابهی داشتن.
من متوجه هستم ازم، قرار نیست که شما از این مقایسه درس بردارید. اولا اینا پسر و دخترن، با هم دو سه سال فاصله دارن، برای فرقی چی میکنه؟ چون ما که قرار نیست اگر به دو نفر یه چیزی میدیم یه جواب رو بگیریم. مشکل دیگه ای که باش داری رابطه، عرض کردم اون چی که شما میگید رفتارش غیر عادیه رو میشه فهمید، فقط شما باید با رفتار عادی و خونسرد و آرام خودتون زمینه این فراهم کنید که او بیاد به راهی که درسته، و الا باش گرفتاری بیشتری پیدا میکنید. امیدوارم افزایش پیدا نکنه این جدالی که با شما داره. به همجاز گفتم چون برادرش میتونه رعایت حالشو نکنه، هرچی بتونید اینا رو از هم جدا کنید که روی هم تأثیر بد و منفی نداشته باشن و شما و پدرش خیلی آروم و مهربون باش برخورد کنید، شاید به تدریج این زخمایی که داره مقدار خوب بشه. ولی آسیب معلومه از اون درد فیزیکی است و مشکلاتی بوده که به خاطر تغذیه‌اش و جهاز هاضمه‌اش داشته.
بله دقیقا سوالم هم در مورد رابطهش با برادرش هم هست، چون که اون هر چیزی که میخواد، یعنی هر چیزی که برای هر دوشون حتی دقیقا مثل هم.
نه متوجه هستم عزیز، ببینید روی خط باشید عزیز، آخه شما نمیخواید یه قاعده رو رعایت کنید، قاعده ای که نیرو نمیخواید. وقتی دو چیز متفاوتن دلیل نداره که جواب یکسان بگیریم. ای شما باز میرید اونجا به دختر شما، اگر 5 تا چیز براش بگیرید، یه چیز از بدید به برادرش، باز اون 6 رو میرم از برادرش باید بگیره. بنابراین به همین جهته که دارم خدمتتون عرض میکنم، شما میتونید مهربون و مواظب باشید، برادرش که نمیتونه. جداشون کنید عزیز، یعنی اینا هیچ وقت شب که میشه یه فکری بکنید، یکی با شما باشه، یکی با پدرش باشه، با یکی با دوستش باشه، شنبه شنبه برنامه‌شون جدا کنید. خواهر و برادر رو کنار هم نگذارید که تأثیر بد و منفی روی همدیگه بگذارن و هر دو بیشتر و بیشتر آسیب ببینن و گرفتاریشون بیشتر میشه. بنابراین در چارچوب رابطه با برادرش فراموش کنید که برادری داره و یا او خواهری داره عزیز، تا اینکه ایام بگذره یه ذره به یه سن و سالی برسن که حالا بشه باشون گفتگو کرد، مثلا 8-9 سالگی که میشه ازشون انتظار داشت که رفتار مناسب داشته باشن. به هر حال بدونید شرایط غیر عادیه و شما هم هر جا که لازم بود از کسی که میدونه کمک بگیرید. امیدوارم بتونم کمک کنم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
الو
شما روی خط هستی، بفرمایید.
بله من سوالم در مورد کتامین هستش که از تو رادیو شنیدم. میخوام بدونم که این دارو، یعنی من خودم سرتالین مصرف میکنم به خاطر گرد و OCD، میخوام بدونم که این کتامین به چه صورت تأثیرش دائمیه مصرفش به چه... یعنی شنیدم که مثلا تزریقه و
نه تزریق مثلا... البته نیست، به صورت سرام. ببینید عزیز، دارویی که راجع به شما صحبت کرد کتامین، یه دارویی است که نزدیک 49 سال 50 ساله به عنوان داروی بسیار مناسب و مطمئن مراحل مختلف بیهوشی ازش پزشکان عزیز به ویژه در جراحی ازش استفاده میکنن. پس یه دارویی است که این زمینه رو داشته، ولی از اونجایی که کم کم متوجه شدن این دارو وقتی که مورد استفاده قرار میگیره تغییرات خلق و خو رو به ویژه در جهت افسردگی رو در بیماران موجب میشه. نتیجتاً بسیاری از دانشگاه‌ها به دنبال تحقیق در مورد اینکه آیا واقعاً این دارو میتونه نقش دیگری علاوه بر بیهوشی داشته باشه ازش استفاده کنند رو آغاز کردن و طی چند سال گذشته جوابهایی که به دست آمد این بود که وقتی که شما دچار بویژه بیماری افسردگی هستید دیپرشن و اساس تئوری مربوط به معالجه افسردگی در برهم ریختن بیوشیمی بدن هست و داروهایی که در این زمینه وجود داره کمک میکنه که این تعادل شیمیایی رو برقرار کنه و بنابراین بسیاری از بیماران بعد از استفاده از دارو درمانی و روان درمانی با هم بیماری افسردگیشون که حدود 40-50% از بین میرفت و دیگه بر نمیگشت. یه 40-50% دوباره میامد، یه 10% هم میموند تقریبا برای همیشه، چون آمارا در این حده. بنابراین برای سالها، به راحتی میشه گفت چند دهه، ما برخوردمون با بیماری افسردگی چنین بود. در اثر مطالعات جدید که در دانشگاهی معتبر به ویژه امریکا صورت گرفته، متوجه شدن که این دارو به دو طریق مورد استفاده میتونه قرار بگیره برای بیماری افسردگی. یکی راه بسیار مؤثرش که تا مرز 80-85% هم میره تا شاید بیشتر، وقتی است که از طریق سرم به مدت حدود 40 دقیقه وارد بدن بیمار میشه، یعنی تزریق به اون صورت نیست بلکه به صورت سرمه که اینفیوژنه، یعنی شما میشینید و از طریق رگ دستتون این دارو رو به تدریج وارد بدن شما میکنن. دوم از طریق اسپری هست، یعنی به صورتی که در دماغتون اون رو اسپری میکنن که تأثیرش شاید نصف این حالت اینفیوژن. کاری که میکنه که از نظر الان دیگه قطعی شده این هست که به جای اینکه بر روی بیوشیمیایی مغز شما اثر بگذاره، وارد اون ساختار اصلی مغز، اون گلوتامین مغز میشه و تغییرات اساسی و بنیادی رو در ساختار مغز، در ترمیم قسمت‌هایی که در حقیقت با داروی قبلی یا داروهایی که با استفاده می‌کردیم مثل پروزاک یا زولاف یا هر چیزی انجام میده، این انجام میتونه بده. بنابراین درست مثل این که نه تنها میاد خانه شما رو رنگ میکنه و یه سر و صورت دیگه بهش میده، میره توی فاوندیشن و ستونهای خونم، اونجا هم ترمیم لازم رو انجام میده و بنابراین تا مرز بیش از 80% بر روی کسانی اثر گذاشته که داروهای افسردگی رو برای مدتی یا معمولا هم دو تا دارو برای سالهای سال استفاده کردن و بی نتیجه بوده و این اینفیوژن در همون جلسه اول، یعنی به مجرد اینکه تون 40 دقیقه این دارو وارد مغز شما میشه، تقریبا همه تغییرات محسوسی رو نشون میدن و یه دیگه کاملا به گونه اون رو بیان میکنن و ابراز میکنن که اصلا یه آدم دیگری شدن. درست مثل کسی که در یه جای تاریک یا اتاقی یا چشم تاری داره، یه دفعه روشن میشه و همه چیز رو میتونه ببینه. و البته 6 جلسه احتیاج هست، یعنی درستش اینه که در هفته اول یه روز در میون 3 بار این اینفیوژن باشه، هفته دوم 2 بار، هفته سوم 1 بار و در نتیجه در 6 جلسه به پایان میرسه. مطالعاتی که در این مدت شده، گرچه هنوز طولانی مدت نبوده، نشون میده برای بیشتر افراد پایداره، یعنی بعد از اون احتیاج نیست. برخی ممکنه 1 ماه بعد 2 ماه بعد احتیاج به 1 دونه تزریق یا 1 دونه اینفیوژن یا 1 دونه سروم دیگه داشته باشن یا 2 تا که بره مثلا برای 6 ماه بعدش و در نتیجه نوع مینتیننس و اوضایی که شاید به درستی انجام نشده رو بتونن به سرانجامی برسونن. بنابراین این دارو وقتی یه توسط روانشناس و روانپزشک و متخصص و نرس بیهوشی که کار تخصصش از تایید بشه و فرد رو کاندیدای اون بگیرن، خطر و ضرری نداره، تأثیرات جنبی و جانبی رو نشون نمیده، چون اصولا این دارو ماهیتش در ایجاد یه حالت سرخوشی هست و در نتیجه برای بیماران افسرده. من همچنان نظرم این هست بر اساس آنچه که میدانم که حداقل فرد یک یا دو دارو رو حداقل دو تا دارو رو استفاده کرده باشه، به نتیجه نرسیده باشه، بخواد از کتامین استفاده کنه. و فعلا هم تاکید اصلی و اساسی من روی دیپرشنه، میجر دیپرشن، افسردگیست. یعنی این رو برای جمعیتی که در آمارهای جهانی نشون میده که 300 میلیون نفر گرفتار بیماری هستن و در امریکا عددی نزدیک 12 میلیون نفر گرفتارش هستند یا دارو مصرف میکنن، بنابراین میتونه یه بریک ترو، یه مرحله‌ای باشه. اینی که من پیشنهاد میکنم با مراکزی که این کارو میکنن تماس بگیرید، در لس آنجلس یا در بیولی هیلز هلسیون هست که میتونید باشون تماس بگیرید، اطلاعاتو بگیرید. ولی روانشناس و روانپزشکی باید تشخیص قطعی رو برای دیپرشن شما داده باشه. همچنان ترجیح این است که دو تا دارو رو قبلا.
من دیپرشن ندارم، من
جنرالایز انگزایتی دیسوردر. نه من ارزم رو متوجه هستم چی فرمودی، منم میخوام اون چیزی که مطمئنم خدمتون عرض کنم. اما اگر شما برید سراغ انگزایتی، برید سراغ OCD، برید سراغ پست تروماتیک استرس دیسوردر، برید سراغ بایپولار، من هنوز ترجیحم این است که یک کمی دکترمون مطمئن باشه، خودمون وقتی که از اون استفاده میکنیم منتظر جواب باشیم، و یا کمی بگذاریم مطالعات و تحقیقات که الان در دانشگاهی معتبر و بزرگ امریکا داره صورت میگیره به نتیجه برسه. به همین جهت است که شما میتونید با مراکز صحبت کنید، ببینید پیشنهاد اونا چیه. عرض کردم چون ضرر و خطری رو نداره، یعنی اگر شما انگزایتی داشته باشید، جنرال انگزایتی باشید، اضطراب فراگیر باشه، وسواس رو داشته باشید، همچنان ممکنه کار بکنه یا برای شما کاملا کار بکنه. ولی من روی خط رادیو به دلیل اینکه باید مطمئن باشم از اطلاعاتی که میدم، الان تاکیدم به روی اینه که ما روی دیپرشن هستیم. مراکزی هستن که آگاهی بیشتری دارن. خود شما هم توی این زمینه مثل داروی برای ADD و ADHD، یعنی این دارو نقشش و تأثیرش حداقل در کوتاه مدت بلافاصله مشخص میشه، یعنی همون روز، نه اینکه باید صبر کنید تا فردا. یعنی درست مثل کسیست که عینک میزنه، خب حالا میتونه بخونه، عینکشو برداره نمیتونه بخونه، پس تاثیر عینک مشخصه. چیزی نیست که بگیم تو بیا عینک بزن 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه دیده تو بهتر میشه. الان معلومه این عینک مناسبه یا نه. بنابراین شما هر جایی که هستید با این مراکز میتونید تماس بگیرید. ولی اون چیزی که من میخوام با خاطر آسوده در موردش صحبت کنم دیپرشنه، افسردگی است. معلومه که افسردگی رویه دوم سکش استراب است، وسواس، خشم، و آنچه که معمولا دور این محور میچرخه. ولی از اونجایی که دانشگاه‌های مختلف هم اکنون دارن تحقیقات عمیق و سنگینی روی را انجام میدن، ای بسا در جهت میزانی که استفاده میکنن، تعدادی که استفاده میکنن، فاصله‌ای که برش قائل هستن، یه پروسیجر و یا یه فرایند دیگری رو مشخص کنن. به این جهته که من معمولا خدمت این دوستان، غیر از اون کسانی که دیپرشن دارن و کاملا از طریق روانشناس و روانپزشکشون تشخیص داده شده دارو مصرف کردن، بلند چنستن که با خاطر آسوده میتونن بگم به دنبال این کتامین میتونن برن، برای موارد دیگه از این است که با قید احتیاط و مشورت کامل روانپزشک و پزشکشون و متخصص بیهوشی اون رو انجام بدن که خاطرشون آسوده باشه کار به درستی انجام دادن. ولی از طرف دیگه از اونجا که تأثیر بد و منفی گزارش نشده یا اون نگاتیو ساید افکتی به اون صورت نبوده، غیر از هزینه هاش که همچنان سنگینه، نتیجتا دلیلی نداره که ما تردید داشته باشیم اگر توصیه روانشناس و روانپزشکمون رو برای انجام این کار داریم و متخصص بیهوشی و نرس بیهوشی هم احساس میکنه که این ما مشکلی برای داشتن اون نداریم.
درسته، چون من هر کاری میتونستم، یعنی شدنی بود، و برای این دو تا مشکلم که در واقع ریشش یک کردم، یعنی دارو تقریبا بالاترین دوز رو دارم مصرف میکنم و جلسات CBT رو کامل، یعنی یه چیزی حدود 27-8 جلسه که رفتم هیچ، امیزم ما یه بار رو میرم و کنترل میشه. ولی دکتر به من گفتش که تو بدنت چون سروتونین رو خوب نگه نمیداره آخر عمرت باید مصرف کنی.
دقیقا همینجاست. ببینید عزیز، داروهای ضد افسردگی با سروتونین و چیزایی از این قبیل بوده که جوابگوی بیش از 30% بیماران بوده. یعنی ما در گذشته به راحتی میتونیم بگیم که این داروها روی 30-40% افراد همراه با روان درمانی که شما داشتید، مخصوصا اونچه که شناخت درمانیه، کار میکرده. ولی این دارو یک باره یک برای کسانی است که جز اون 30-40% نیستن، در نتیجه جز اون 60-70% هستند که داروها روشون اثر نمیگذاشته. روی این گروه بیش از 80% اثر میگذاره حتما، یعنی مطالعات اصلا زیر 80% نیست. نتیجه این است که برای اون کار است. ولی گفتم وقتی که میرسه به بقیه گرفتاری های روانی، حالا تحت عنوان مود دیسوردر یا هرچی باید بشناسیش، من هنوز ترجیحم به یک صبر است که ببینیم ظرف چند ماه آینده چی میشه، چون مطالعات داره بیرون میاد. دوم، مشورت کامل است با مرکزی که افراد مسئول و ضمناً روانشناس و روانپزشک در اونجا مشغول کار هستن، که خاطر اون آسوده باشه ما بهترین پاسخ رو برای پرسید
که بشه انجام داد. اضافه بر اینایی که من گفتم برای این مشکل، یعنی
نه ببینید عزیز، ماجرای OCD و اینها بیماری هایی هستن بسیار سخت و سنگین، با دارو درمانی و روان درمانی کمی معالجه میشن، بیشتر کنترل میشن. ولی اینم از اون موارد، گفتم مثل چشم میمونه که احتیاج به عینک داره، همینقدر که عینک رو برداریم دو مرتبه گرفتار میشیم. معالجه درصد کمی است. این در خصوص بایپولار دو قطبی هم، یعنی منیک دیپرشن هم همچنان صادقه عزیز. به همین جاست که دانشی که امروز ما داریم با یه قطعیتی به ما اینو نمیگه. آنچه که میدونیم که میشه به عنوان آگاهی های علمی دانست اینه که روی افسردگی به ویژه برای کسانی که دارو درمانی روشون اثر نکرده، این دارو در مرز 80% مفید و موثره. برای استراب، برای وسواس کار میکنه، ولی من همچنان نظرم در یک کمی صبر است برای چند ماهی که جوابها بیشتر و بهتر بیرون بیاد و خاطرمون آسوده باشه، چون گفتم شاید نوع مقدار و مصرف و فاصله و اینا یه مقدار درش تفاوتی با آنچه که در مورد دیپرشن یا افسردگی هست رو انجام بدن. به هر حال در این زمینه خوشبختانه این در باز شده و نه تنها در این مورد، الان مطالعات تازه تو نشون میده بر روی انواع اعتیاد به ویژه الکل بیشترین و بهترین اثر رو داره. یعنی الان به نظر میرسه اگر این مطالعات به نوعی تایید بشه از دانشگاه‌های دیگه، ما یه راهی پیدا کردیم برای نزدیک 5 میلیون نفری که مثلا در امریکا دچار الکالیک هستن و 24 ساعت مستن و تقریبا راهی براشون نبوده. یعنی به نظر میرسه که برای آنچه که اعتیاد به ویژه به الکل و مشروب یه راه تازهی باز شد. این که من با قید احتیاط به دوستانم عرضم این است که بذارید کمی صبر کنیم و منم اگر اطلاعات تازهی باشه، همینقدر به یه قطعیتی رسید که از نظر علمی و یا دانشگاه ها پذیرفته شده، اون رو با آگاهیتون میرسه.
برای من سوال زیاد داشتم در مورد این مشکل انگزایتی اوسیدی، ولی خب بچه
هم بیدن نه خواهیش ممنون. خواهیش ممنون. تمام. خدا نگهد.
خدا
شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
وقت بخیر، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و معتقدم که هر ایرانی باید قبل از مرگش حتما با شما تماس بگیره. یکی از کارهایی که قبل از مرگش انجام باید بده اینه که با شما تماس بگیره و بتونه از راهنماییتون استفاده کنه.
شما یه چیزایی برای اون دنیا میفرمایید یا برای این دنیا؟ اگرم بشه بلندتر صحبت کنید، من کمی به شک انداختید این توصیه حکیمانه شما. به هر حال چون بس که دنبال دردسر هستید خانم، اگر قرار باشه من با دوستان بخوام صحبت کنم، وقت باید 24 ساعت که سر 240 ساعت بشینم و به دوستان یه دقیقه برسم. ولی به هر حال از محبت و لطفتون سپاسگزارم. ولی خب فکر میکنم ببینم که من شاید قبل از رفتن به اون دنیا احتمالاً چه چیزایی رو باید با آگاهی دوستان رسون، ولی از این جدی و شوخی بگذاریم. من در خدمتتونم، بفرمایید.
ممنونم از لطفتون. آقای دکتر، من اول مشکلمو مطرح میکنم و چون خیلی ذهن پراکنده‌ای دارم ممنون میشم اگه شما منو راهنمایی بکنید.
بفرمایید.
خب اول مشکل من اینه که من نمیتونم کارامو روی کارام تمرکز کنم و مثلا اگه یه کاری رو شروع میکنم نمیتونم تا آخر اون کارو به اتمام برسونم، یا وسط کار ولش میکنم، یا اینکه یه جوری نصف نیمه کاره تمومش میکنم.
خب آخه ببینید، سب کنید، الان شما چند سالتونه؟
من 35 سالمه.
چی خوندید، چه میکنید؟
من پی اچ دی در رشته فیزیک دارم و الانم در قسمت ریسرچ اند دیولپمنت یه کارخونه بزرگ کار میکنم.
همجا من چجوری ازتون قبول کنم؟ یکیست که پی اچ دی رو توی یکی از سخت‌ترین رشته‌ها میگیره، این آدمی است که کاراش رو نصف نیم کاره میذاره. فقط شما میتونید از خودتون ناراضی باشید. و الا اگر قرار باشه، صبر کنید، اگر قرار باشه حرف شما رو آدم بشنوه، بکنه خب شما کلاس 6 ابتدایی رو بالاخره گرفتید یا نه؟ پی اچ دی فیزیک گرفتید، بعد هنوز شکوه و شکایتتون اینه که من کارا رو نصف نیم کاره بهم میکنم؟ خب میتونید،
من حالا بذارید در دفاع نه. از خودم
نه، اصلا دفاع نکنید، برای که انقدر شما بیرحمید که حق دفاع ازتون کاملا سلب شده. به من بگید چند تا خواهر و برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر دارم یک سال از خودم کوچیک‌تره و یک برادر با 4 سال کوچیک‌تر، یعنی فرزند اول.
خب بنابراین شما درگیر اون رقابت، چقدر پدر و مادر بکنه نکنه باید نبایدی داشتید؟
یه کمی، ولی یه مشکلی که خودم فکر میکنم از بچگی داشتم اینه که چون خواهرم از نظر قیافه از من خیلی بهتر بوده و اینکه همه به اون توجه میکردن، اون خیلی منو آزار میداد. یعنی من همیشه مخصوصا تو دوران نوجوانی یکی از دغدغه های من بود که حالا من باید یه جور دیگه، مثل اینکه توجه مردم رو یه جور دیگه جلب می‌کردم و اون کار درس خوندم بود.
نه متوجهم، ولی آخه ببینید، نه اونو متوجهم عزیز. ببینید اولا شما نشون میده سخت قضاوت و نظرتون راجع به خودتون، گفتم انقدر بیرحمانه است که حد نداره. یک دو، در خصوص درس اشکال یه چیز دیگه است عزیز. در خصوص درس اینه که ما فقط اون چه نمیدونیم رو میدونیم. نتیجتا هیچ وقت کسی نمیتونه بگه از درسی، حتی 25 تا دکترا هم بگیره، من به یه جایی رسیدم که میدونم. نتیجتا اون کمکتون نمیکرده به حرمت نفستون، اینی که اینقدر بیرحمید در مورد خودتون یه همچین قضاوتی رو دارید. حرفتونم دقیقا درسته. شما به عنوان یه دختر در یه جامعه مانند ایران نگاهی داشتید که خواهر من از من زیباتر، اونم با فاصله یک سال. یعنی همونجا که شما من گفتید یک سال، متوجه شدم شما درگیر چه رقابتی بودید. حالا که این امتیاز رو هم شما برای خواهرتون قائلید، دیگه تکلیف شما روشنه. یعنی شما آخرش چی نیستید. یعنی اگر اون نمره 0 میگرفت، شما نمره 20، همینقدر که زیباییش وارد میشد نمره اون میشد 200، شما میشدی 0. و متاسفانه اینجاست که من و شما بدترین دشمن خودمون میتونیم بشیم. و الا با آنچه که شما به دست آوردید قرار نبوده این گونه باشید. ضمناً رشته‌ای مثل فیزیک و ریاضی، این را اخیراً من متوجه شدم، یه نوع تجرید و انتظار، یه نوع ابستراکشن دارن که ارتباط اونها رو با جهان واقعی قطع میکنند. یعنی من در گذشته همیشه فرضم این بود که کسانی که ریاضی خوندن و فیزیک خوندن عاقل‌ترین و منطقی‌ترین مردمانند. هنوزم سر این حرف هستم، در چارچوبی که به کمیت و عدد مرتبطه، در چارچوبی که به واقعیت محسوس و ملموس جان مرتبطه. به یک باره وقتی که وارد یه حریم دیگه میشن، درست مانند بهترین دونده دنیا که بنویسش تو اقیانوس در حالی که شناورد نیست، حالا میشه هیچی. در حالی که یه آدمی که یک صدمه او توانایی دویدن نداره، چون شناورده میتونه زنده بمونه. و اینو الان در شما میتونم ببینم. یعنی میخوام به شما بگم، شما اولا باید بدونید شما حق ندارید قضاوتی بکنید. درست مثل کسی که دهنش پر عسل بوده، حالا بهش ما یه پرتقال شیرین میدیم، معلومه به نظرش ترش میاد، برای که اون دهان عسلی که در دهن شما بوده اجازه نمیده یه پرتقال رو شیرینی یا ترشیش رو بر اساس ملاک ها در حالت عادی اندازه گیری کنید و شما این رو دائما داشتید و دارید. اونم بعدن اگر خواهر یا برادر شما در هر زمینه دیگه ای از شما امتیازی داشت، یه مسئله ماجرای ظاهر و قیافه در یه جامعه مثل همیشه مطرحه، چون من همیشه با قیافم دارم این بر اونور میرم و متاسفانه در فرهنگ ها و جوامعی که این همه به عروسک بودن آدم ها و به مدل بودن حالا خانم ها یا آقایون اهمیت فوق العاده میدن، همه را از پا در میارن. تا اونجایی که میدونیم حتی مطالعات نشون میده زنان زیبا رنجی که از زیباییشون میبرن بیشتر از زنان نازیبایی است که از نازیبایی یا حتی زشتیشون میبرن. حالا اون بکنار، بنابراین قضاوت نظر شما بکنار، اما دو چیز رو میشونیم بپذیریم. یکی این که شاید از یه جایی که میگذره شما یه کمبود توجه و تمرکزی دارید، ولی اونو بعید میدونم. مشکل یه چیز دیگه است. شما از اونجا که ماجرای درس خوندن به نوعی براتون تحمیله و باید اون رو تحمل کنید، هر زمانی که مسئله استقلال و آزادی شما وارد صحنه میشه، شما به این نتیجه رسیدید که باید کار رو متوقف کنید. یعنی درست مثل منی که وقتی که برده دارم به بدن من شلاق بیزنه من کار میکنم، ولی وقتی اون نیست که من کار نمیکنم. و شما ناآگاه به همه اینا رسیدی، در حالی که از درون هرگز اون احساس رو نمی کردید که این منم که انتخاب کردم و انجام میدم و درسته و بهتره و باید، بلکه این چیزیست که من در مسابقه با خواهرم و دادن نمایش برای جبران اون تفاوتی که فکر میکنم بین من و خواهرم هست رو من باید انجام بدم، و بنابراین در اولین فرصت با اولین احتمال اون رو کنار میزنید. معناش این نیست که به جایی نمیرسید، معناش این است که از نظر خودتون شما خیلی بیشتر و بهتر میتونستید و یا بالاتر میتونستید باشید. یعنی اگر فرض کنید دکتراتون رو در 33 سالگی گرفتید، شما میتونستید در 28 سالگی بگید. حرفتون هم درسته، من 5 سال کاری رو که باید به درستی میکردم نکردم، ولی واقعیت مسئله این هست که روزی که به من جان تحمیل میشه، در اولین فرصتی که آزادی و استقلال به من میده، من دیگه نمیخوام تحمل کنم. و این همون واکنشی است که تو برخی از وقت اینقدر تون میشه، مثل فشار دادن یه فنره که وقتی رهاش میکنیم حتی بیش از حدی که در حالت عادی میبود به بیرون پرتاب میشه یا به هر حال واکنش نشون میده. بنابراین گزارش شما از خودتون دقیق و درست نیست. به من بگید با توجه به این توضیحات دلتون میخواد گفتگو رو چگونه ادامه بدیم، یا همچنان میخواید با همون بیرحمی درباره خودتون همون حرفا رو بزنید، هر کار دلتون میخواد بکنید.
بله آقای دکتر، من کاملا حرفای شما رو قبول دارم. من در رقابت با خواهرم در واقع به دست اهمیت میدادم به خاطر اینکه میخواستم یه جورایی توجه دیگران رو از این جنبه از این لحاظ جلب بکنم و واقعا موفق شدم. حالا من الان مشکلی که باش مواجه شدم اینه که من مثلا الان توی کارم احتیاج دارم که یه چیزی یاد بگیرم، یه مطلب یاد بگیرم و خیلی مهمه، باید یادش بگیرم، ولی تا میشینم پشت کامپیوتر که اون کار رو انجام بدم 5 دقیقه میتونم تمرکز کنم، بعد 5 دقیقه یه مطلب جدیدی مثلا وسط اون چیزایی که دارم میکنم یه چیز جالب پیدا میکنم، سریع میرم سرچ میکنم ببینم اون چیه و میبینم ساعتها من دارم یه کار دیگه غیر از اون کار اصلی رو انجام میدم و بعد از این خودم رو حسابی سرزنش میکنم و استرس شدید میگیرم و میگم وای نمیدونم نابود شدم، کارم الان از دست میدم، من اخراج میکنن و نمیدونم واقعا باید چیکار کنم.
آخری خودم رو ملزم بکنم. اونو خدمتتون عرض کنم، آخری نشوندنده این است که اون دیگران در ذهن شما هستند و حالا صحبت از خراب شدن و نابودیتون میکنن، ولی قسمت اول بسیار طبیعی عزیز. ببینید شما به بچه ها دو تا گزینه بدید. گزینه اول این که بشنن با بدبختی و درد و رنج و ناراحتی که خیلی هستن بشنن درس بخونن. دوم این که بشنن تلویزیون تماشا کنن یا برن بازی کنن. بچه ها چه میکنن؟ بچه ها بدون تردید اگر به پیامد مسئله به عواقبش فکر نکنن میرن بازی میکنن درس نمیکنن. خب شما دقیقا در مقابل هر موضوع اینجا قرار میگیرید، یعنی شما همینقدر که میگیرید میشینید که باید این کارتون رو انجام بدید، این کار به دلیل تحمیلش برای شما دردآوره. حالا در اینجا ادعا و عدم استقلال و آزادیتون رو میخواید برقرار کنید، ضمناً دنبال یه کاری برید که انتخاب خودتونه، نه تنها انتخاب خودتونه، انتخاب شماست علیه دیگران، علیه اون استاد یا اون کاری که باید بکنید. یعنی یه نوع جنگ شماست که تو میخوای منو وادار کنی به این کار، من نمیکنم. فقط تفاوتش اینه که در حالت عادی خب شما یه کاری رو مخالف نظر یکی دیگه میکنید، اشکال کارش اینه که پیامد این که کار خودتون انجام ندید تبدیل میشه که به اون آدم یه قدرت بیشتری برای تنبیه و سرزنش شما بدید و در نتیجه حالا خودتون قبل از اون به جون خودتون میفتید. بنابراین این موضوع کاملا مشخص از این. من همیشه عرض کردم شما اگر سیدی استرس من رو بشنوید خواهید دید، یا آنچه که برمیگرده به مسئله تایم منیجمنت و در نتیجه نداشتن این که ما برای هر کاری چه زمانی رو باید کی بگذاریم، دقیقا از اینجا میاد. یعنی دقیقا از این که همه زندگی به من تحمیل بوده. شما آدمای فراونی رو میشناسید که به خاطر فشار پدر و مادر، فرض کنید که درس خونده، به خاطر فشار پدر و مادر ورزش کردن، به خاطر فشار پدر و مادر پیانو زدن یا یه عادت موسیقی یاد گرفتن، به خاطر فشار پدر و مادر نماز خوندن، در اولین فرصتی که پیدا کردن عکسش رو عمل کردن و در جهت ویرانی حرکت کردن، برای که همه اونا تحمیلی بوده. این درست مثل این که من شما رو شلاق بزنم وادار کنم یه چیزی رو مجسمه‌ای رو بسازی، شما روزی که از من خبری نیست بسید اون مجسمه رو از بین میبرید. مجسمه ای که خودتون برش زحمت کشیدید، مجسمه ایست که شما اون رو به یه جایی رسونید که بسیار ارزشمنده، اما اون چیزی که سبب میشه شما بزنید این مجسمه و این بت رو بشکنید به خاطر اینکه دیگران شما رو وادار به ساختن این مجسمه کردن و این انتخاب و اختیار شما نبوده. اصلا مسئله آزادی انسان همینجاست. چرا آدم و حوا در بهشت وقتی که خدا بهشون گفت که از این گیاه یا درخت یا میوه یا هرچی نخورید، با وجودی که خود خدا در بهشت بهشون گفته بود و اونا دوربرشون همه ملائکه و فرشته‌های میدیدن که به فرمان خدا هستن، در جهت عکس فرمان خدا حرکت کردن. یعنی مسئله انسان مسئله آزادیش عزیز. حتی شما به یه کودک در دست میزنی، مثلا دستشو داره میزنه روی میز، مثلا الان امیدوارم حالا صدا برسه، مثلا داره میزنه روی میز، شما اگر بهش برگردید بگید نکن، اگر شما بهش بگید نکن نکن باز نکن، اینقدر ادامه میده تا حتی برخی از وقت کتک بخوره. ولی اگر شما وقتی دست میزنه بهش بگید نکن پسرم، مثلا این دو تا سه تا میزنه بعد خودش ول میکنه. یعنی چی؟ من تصمیم گرفتم ول کنم، برای که میخواد آزادیشو به شما نشون بده. و شما مسئلتون اصلا مسئله کمبود توجه و تمرکز و اینا نیست، مسئله شما طغیان و اسیان شماست علیه فرمان و دستور، و این اون چیزیست که مسئله شماست. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون هر جور که شما دلتون میخواد ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
خب آقای دکتر، الان این مشکلی که من دارم تمام زندگی ما الان تحت تاثیر قرار داده و من به شدت استرس و اضطراب دارم، همیشه نگرانم و نمیدونم باید چی کار کنم.
نه ببینید عزیز، نه معلومه، صبر کنید، نه متوجه هستم چی میگید. اولا شما بی خودی استراب و استرس دارید، یعنی روزی که شما استراب و استرس دارید، اولا استراب که دارید معناش این است که من یه حادثه رو احتمالش رو 5 برابر بیشتر میکنم، یعنی یه چیزی که احتمالش 8% میکنم 40%. دوم درد و رنجش اگر 5 واحده اونم میکنم 10 بار. بنابراین شما عملا یه چیزی رو 10 برابر کرد. یعنی درست مثل این که به کسی $1,000 بدید، فردا بدید بگید لطفا $10,000 همون بدید. یعنی اینقدر دور از واقعیت. چرا گفتم اون ابستراکشن رو در شما میبینید؟ برای اصلا استرس وقتی که میگی معناش این است که من برای انجام کارام با مشکل بیش از هر چیز زمان روبروم. 5 ساعت کار دارم ولی فقط 3 ساعت وقت دارم، پس میرم اندر استرس، یعنی حالا زیر فشار. اولا دلم میخواد شما حتما سی دی ترس و استرس و وحشت استرس منو به حتما حتی خشم و عصبانیت رو برای که به شما مرتبطه، برای که اونجا گرفتاری دیگر ماست، اونو چک کنید. اما خیلی تکلیف روشن عزیز، شما در شرایط بسیار آرام میگیرید میشینید میگید من برای انجام این پروژم احتیاج به این دارم که 40 ساعت کار کنم، این 40 ساعت باید ظرف 10 روز آینده انجام بشه، بنابراین من روزی 4 ساعت رو باید برای این کار بگذارم. درستش اینه که 2 ساعت رو بگذارم، این 2 ساعت یکی مثلا صبح ساعت 10 تا 12 است، یکی هم شب مثلا 6 تا 8 یا هر چیزی که قرار هست، بنابراین می نویسمش و من دستور دارم، فرمان دارم، مجبورم، مسئولم که این کار رو در این زمان انجام بدم و پای اون محکم نیست. یعنی به خودتون اون اجازه رو نمیدید. درست مثل این که شما میرید سینما، فیلم از 1 ساعتی شروع میشه، شما سوار هواپیما میشید، هواپیما در 1 ساعت درها رو میبنده و بعدا پرواز میکنه. شما قرار هست که برای خودتون قید زمانی و انجام کار رو فراهم کنید و ابدا هم وقتی هم که میگیرید میشینید حرف این است که من فقط این کتاب رو میخونم یا این کار رو میکنم، همینقدر که ذهنتون رفت سراغ یه موضوع دیگه میگید حق این کار نداری، نمیخوای درس بخونی، نمیخوای کتابتو بخونی، همینجا میگیری میشینی، نه حق داری با کسی حرف بزنی، نه کسی حق داری راه بیفتی، نه میتونی تلویزیون تماشا کنی. تو 2 ساعت رو امروز گذاشته بودی 10 تا 12 این کار انجام بدی، همون 10 تا 12 رو همونجا میشینی و کارو انجام میدی، این نمیخوایم میگیری میشینی، در حقیقت تنبیه خوده. یه نوع سلف دیسپلین، سلف کنترل رو شما باید روی خودتون بگذارید، نه اینکه در یک آن به خودتون اجازه یک حرکتی رو بدید، از یه موضوعی که لازم و ضروری است برید سراغ یه چیزی که لازم و ضروری نیست و یه مکانیزم دفاعی شماست. ضمناً باید بدونید اگر شما یه مقدار مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرید، یه مقدار حالت عصبانیت، یعنی خشم و عصبانیت سنگین فروخورده‌ای رو دارید که زمینه رو برای افسردگی و یا برای خشم و عصبانیت های شدید به وجود میاره، ولی خطری که به نظر من شما رو تهدید میکنه یه موقع پنیک اتک یا انگزایتی اتک، یعنی شما کاملا میتونید در یه فاز و مرحله خودتون رو قرار بدید که به خاطر اون حالات کاملا کنترل خودتون رو از دست بدید. احتمالا زمینه ارثی این موضوع هم باید باشه. ضمناً در خصوص مسئله ظاهر و زیبایی و اینا هم شما باید یه مقدار بیشتر بدونید و این نگاه بسیار مطلق اندیش شما در خصوص زیبایی و تأثیرش که ابداً مطالعات نشون میده ظاهر و زیبایی نقشی در خوشبختی آدم ها نداره. من این رو تو سیدی خوشبختی آوردم، کاملا اون رو نشون میده و به همین جهت است که این موضوع این همه مهم برای یه دهی تأثیر بسیار کمی داره. مهم برخورد ماست با واقعیت آنچه که هستیم و چگونه خودمون رو در جایگاهی که هستیم بشناسیم، بفهمیم، بپذیریم و باش راحت باشیم و الا همیشه این ناراحتی و نارضایتی وجود خواهد داشت و با این ناراحتی و نارضایتی است که اون استراب و استرس در آغاز و بعدن افسردگی و خشم به دنبال اون میاد. متاسفانه تلفنتون قطع شد، از این بابت متاسفم، بنابراین من سراغ شنونده گرامی بعدی میرم. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. الو،
الو،
بفرمید خانم.
الو،
بفرمید خانم، شما روی خط هستید.
الو آقای دکتر،
من فکر میکنم دارم با شما حرف میزنم، بفرمید، روی خط هستید عزیز.
صدای من میاد، صدای شما خیلی قطع و وصل میشه.
خب اون مشکل تلفنتونه، متاسفم، ولی ما مشکلی برای صدای شما نداریم عزیز.
الو،
خب مثل این که مقدار تلفن شما مسئله داره عزیز، ما صدای شما رو کامل داریم. اجازه بدید پس من برم آگهی ها رو. خب نه اینجوری که نمیشه عزیز. دوستانی که از اروپا تلفن میکنن، برخی از این تلفن ها یه طرف هست، یعنی وقتی یه نفر حرف میزنه طرف مقابل حرف بزنه اون صدا رو نمیشنن. الانم به نظر میرسه ما این مشکل رو با شما داریم. امیدوارم در حال متاسفم چاره جز قطع دو ندارم. جز بید پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر آسوده با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که روز یک شنبه آینده 12 ژانویه کنفرانسی تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن، نه آنچه که در قبل بوده بلکه آنچه که اخیراً مد شده و نوعی شبه علم رو مبنای استدلالای عجیب و غریب و باورهای خاصی قرار میدن برگزار خواهد شد. مدت این کنفرانس 4 ساعت از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر یک شنبه 12 ژانویه در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین است. آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و من در خدمتون سخنی خواهیم داشت و دوست ساینتیست دکترای الکترونیکی هم 2 یا چند تجربه ای رو که معمولا از اون مورد استفاده و سوء استفاده برای خودفریبی و دیگر فریبی و ایبس و هر دو انجام میشه رو به نمایش خواهند گذاشت. کارت ورودی که $50 هست در محل کنفرانس خواهد بود، یک شنبه 12 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه ادامه پیدا میکنه، 7 هفته دیگه فکر میکنم. کشتی چارتر شده، 2685 نفر ظرفیت کشتی است. بسیاری از کاتگوری ها رو گمکنون نداریم. اتاقهای 2 نفره با پنجرهای کوچک رو داریم، اتاقهای 3 نفره رو با پنجره داریم و 4 نفره بی پنجره. و ضمن خب این اتاقای 3 نفر و 4 نفره ارزان تر خواهد بود، این که اونا رو توصیه میکنیم چون برخی از طبقات هستن اتاقای 2 نفره رو همه سولد اوت هست و در اختیار نداریم. ضمن 3 هنرمند خوب و عزیز رو اونجا داریم، آقای عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی، و برنامه های موسیقی برای دوستان تدارک دیده شده، برنامه های دی جی، کنفرانس های به زبان فارسی و انگلیسی. من خودم فکر کنم 4 کنفرانس خواهم داشت و به هر حال فرصت است 3 شب و 3 روز که هموطنان و همزبانان خوب عزیز رو کنار هم داشته باشیم. کشتی بدون تردید سولد اوت خواهد شد. در نتیجه اگر واقعا مایل هستیدش بیارید، بهتر هر چه زودتر با کامرشال چاول تماس بگیرید. ضمن به پزشکان، دندان پزشکان و همه کادر پزشکی که شرکت کنند در سمینار، اونجا 6 ساعت هم کانتینیو ایجوکیشن برای تجدید اجازه کارشون یا لایسنسشون داده خواهد شد و هر حال فرصتی است از همه نظر مناسب. ضمن صاحبان کالا و خدمات هم میتونن به طرق مختلف به راه‌های متفاوت خودشون رو اونجا در حقیقت ارائه بدن، کالاشون رو، خدماتشون رو. اینه که به خاطر اون باید با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. ولی برای رزرو جاتون کامرشال تراول 800-819-91 هست، 800-819-91. اگر در داخل امریکا تشریف دارید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-883-8100 818-883-8100 میتونه جای شما رو برای 21 فوریه رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من سعی میکنم سر اصل مسئله وقت بقیه رو نگیرم. من 2 سالمه، 8 سال ازدواج کردم، 7 سال توی کانادا هستم. بعد یه سال داشتم در مورد خودم، که بچه اول هستم، تفاوت سنیم با خواهرم زیاده، یعنی بالای 9 ساله. برای خیلی آدم تخیلی هستم، اون تیپای شخصیتیتون هم که گوش کردم جز آدم های دورگزینم. بعد یه سوالی که اصلا نمیدونم مرتبط به این چیزایی که گفتم، یه که من با اینکه مثلا خیلی مدت طولانی ازدواج کردم، حس این که در واقع یه آدم متأهلم رو ندارم، به خاطر همین اصلا نمیتونم به بچه دار شدن فکر کنم، اصلا نمیدونم ازدواجم درست بوده، همش یه توی حالت برزخی هم.
نه آخه حالت برزخ نیست، ببینید از شما 8 سال کودکیتون 8-9 سال کودکیتون تنها بودید و بنابراین شما در دنیای ذهن و خیالتون حرکت میکنید، یعنی جهان برای شما تصوراتتونه، تخیلاتتونه، حالا جنبه مثبت و منفی میتونه داشته باشه که با توجه به توضیحاتون معلوم شد بیشتر بار منفی هم داره، یعنی یه نگاهی به این که دیگران دردسرن، نزدیک شدن بهشون احتمالاً فایده ای نداره، میتونه ضرر و زیانی هم داشته باشه، در نتیجه شما تو دنیای خودتون بعدن حالا به چه دلیلی یا دلایلی ازدواج کردید تو نمیدونم، بعدم اومدید یه ازدواجی کردید رعایت یه چارچوبی رو که حداقل انتظار بوده از نظر خودتون برآورده کردید، البته میتونیم درباره کافی بودنش با هم صحبت کنیم، بعدم درگیر مثلا درس و کار خودتون کردید و به نوعی به هر حال دارید زندگی رو میگذرونید، اما نه اونقدر ریشه ای دارید مثل یه گل یه گلدون میمونید، نه مثل یه درخت ریشه ای دارید، نه اونقدر ای بسا شور و شوق و هیجانی، ممکنه آرزوها و خواستهایی داشته باشید ولی نسبتا محدود، بعدم شد نشد، چون اون ویژگی روانی بعدم با حالی که شما گزارش میکنید اونم جایگاهی که تو خانواده داشتید رو نشون میده. فقط یه سوال برام مطرح است که چرا اینقدر فاصله شما با خواهرتون اینقدر زیاده؟ چی پدر و مادر میگن؟
حالا فکر کنم وضعیت بعد مالی بوده، بعدم نمیخواستن، یا چند تا بعد من بوده ولی خب نگه نداشتن و اینا.
یعنی با وجودی که مادر حامل شدن اونا رو سخت کردن؟
بله.
خب شما چی خوندید؟ رشته تحصیلی و کارتون چیه؟
من MBA دارم، بعد کانسالتینگ فرم کار میکنم.
خب از اون بابت خوبید، برای که نگاه بد و منفی تونی مقداری سر میشه ریسکای بزرگ. همسرتون چند سالشونه؟
2 سال من بزرگتره.
و ایشون چی خوندن چه میکنن؟
اون هم فوق لیسانس مکانیک داره و مشغول به کاره.
چند روز فکر میکنین، حالا صرف نظر از ماجرای بچه، چند روز فکر کنین که مثلا مشتاق بودن با هم هستید، خوشحال از بودن با هم هستید، وقتی که با هم میگذرونید براتون لذت بخش و شادی آفرینه یا نه؟
والا اونم یه سواله. من یه حالت دارم که انگار از چی راضی نیستم تو زندگی. من از بقیه که میپرسم نظر شما در مورد من و مثلا همسرم چه، میگم باش شما دو تا خیلی خوشحال به نظر میای وقتی با همین که همش میخندیم با هم میریم و اون، ولی من خودم در درونم یه روز مثلا خیلی خوشحالم که هست و اینا، یه روز مثلا میگم نه این چه زندگیه، من باید همیشه سینگل باشم، اصلا این معنی یه جوری نمیدونم.
بذار اگر شما سینگل باشید چی کار میخواید بکنید؟
همین کاری که الان
میکنم. به همین جاست که در حقیقت میدونید، فقط شما به اصطلاح میگن من میخوام برم یه جایی که اینجا نباشه، میخوام یه کاری بکنم که این کار نباشه، به دنبال چیزی هستم که الان ندارم. و کاملا نشون پدر و مادر شما، آیا مادر کار میکردن یا نه؟
بله بله، یعنی پدر من هیچ نقش در واقع تو زندگی ما نداشتن، نه چه از نظر مالی چه از نظر تربیتی. مامان من هم پدر بوده هم مادر.
خب همونجاست که آسیبا رو خوردید دیگه. مادر شغل و کارشون چی بوده؟
معلم بوده.
نه حد زدم. بنابراین یعنی میشه فهمید که یه مقداری با یک کسی روبرو بودید که در حقیقت هم 2 تا شاگرد داشته 3 تا شاگرد داشته، پدرتون هم جزوش بوده. حالا خب خود حالا به من بفرمایید، دیگران مهم نیست که چی میگن، چون دیگران میتونن یه ظاهری رو ببینن و ظاهر آرام ما رو و درون طوفانی خودشون مقایسه میکنن. شما من بگید که اوقات فراغت و تفریحتون رو با هم چگونه میگذرونید؟
شوهر من خیلی آدم در واقع اوتگوینگیه، من برعکسم، چون دوری گزینم هاش دوست دارم تو خونه بمونم و اینا، من اون معمولا من مجبور میکنه بریم این ور بریم اون ور خونه دوستان یا یک کار اوتدوری انجام بدیم یا با هم فیلم میبینیم، کار اینجوری.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
اخیرا متوسط رو به خوب.
آیا در حدی که شما میدونیشون از زندگی با شما راضی و خوشحاله؟
والا همیشه ناراضی من بودم، اون همیشه راضیه.
شما سه تا گله و شکایتی که از ایشون یا از زندگی زناشویتون دارید چیه؟
گله شکایتی که دارم همیشه فکر کردم که از اوائل ازدواج اینکه یه حالت طلبکاری از من داره، اینکه همیشه اون بیشتر از من درآمد داشته، نه اینکه من درآمدم خیلی کم بودم، مثلا دو سوم درآمد اونو من داشتم. همیشه احساس میکنم که چون من درآمدم کمتره، ایشون یه طلب خاصی از من دارن توی خونه، من باید مثلا غذا درست کنم، من باید ظرف بشم، یعنی کلا توی خونه هیچ کاری انجام نمیدن.
آیا این فقط به اون خاطر یا به خاطر اینکه تقریبا این قاعده در خصوص بیشتر خانم‌ها در مورد خونه صادقه؟ یعنی بیشتر خانم‌ها با وجودی که حتی کار مساوی در بیرون میکنن، نقش بیشتری در کار خانه دارن. اون گروهی که کار بیرون نمیکنن رو نمیگم، اونایی که اصلا کار مساوی دارن، یعنی دو تا 8 ساعت و هر دو تا بیرون، هم برخی از وقت هم ای بسا کار خانم سخت‌تر و سنگین‌تره، ولی همچنان کار خونه به دلیل ماهیتش، به دلیل اینکه زن اصولا خونه رو جزی از باوندری و در حقیقت ایگو باوندری خودش میدونه، مرد نمیدونه، مرد برای خودش خونه جنبه خارجی داره. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. خب یه مقدار زیادی این اون چیزیست که شما حالا فرضتون بر اینه که ایشون چون درآمدش بیشتره در حقیقت حق بیشتری داره یا طلب بیشتری داره؟ چون ممکنه شما فکر کنید که او فکر میکنه طلبکاره یا حق داره، در حالی که ایشون در تقسیم کار فرضش اینه که خب بیشتر کارهای خونه رو خانم ها انجام میده.
این تصورم داره، خیلی حالت سنتی داره که مرد خیلی بیرون کار میکنه، زن بیشتر تو خونه کار میکنه، ولی خب منم بیرون کار میکنم.
نه میدونم، خب اون نگاه سنتی که با واقعیت دنیا امروز نمیخونه. به من بگید اهل هیچ نوع ورزشی هیچ کدومتون هستی؟
ورزش خاص نه.
خب وقت در مورد بچه نظر خود شما و ایشون چیه؟
والا من که وحشتناک از بچه ترس دارم، ایشون هم به من واگذار کرده، برشون فرمایی میکنه.
به من بفرمایید که شما خودتون شبکه‌ای از دوستان خانم رو نداری؟
چرا دارم؟
خب غالب اوقات
وقتی همه رو بعد از این فهمیدم شخصیت دوری گزین دارم، هی سعی میکنم که بیشتر با آدم ها در واقع درگیر بشم، دوست پیدا کنم
و اینجوری. خب حالا چرا من حکم نکنم که شما نوع خفیف افسردگی یا دیسفایمیا رو دارید؟ چون علائم اونم نشون میدید. یه جا به این فکر کردید که شاید اصولا شما یه آدمی هستید که به ذره خودتون جمع و جور میکنید، مثل به کسی مونه که کمکی نمیخوام بگم مثلا یخ زده و بنابراین اصلا کل زندگیتون اون شور و شوق و هیجان و حرکت و جنبش رو ندارید، یه کمی در مسیر در حقیقت بسته بودن و محدود بودن و محتاط و محافظ کار بودن حرکت میکنی.
این درسته، ولی یه چیز دیگه هم میخواستم باشون درمیون بذارم که اولش شما اشاره کردیم که من خیلی آدم تخیلیم، یعنی در واقع پرالل با زندگی که در واقعیت دارم یه زندگی دیگه هم تو ذهنم دارم که اون زندگی که تو ذهنم دارم در واقع آیدیل همه. بعد یه جوریه که احساس میکنم که چون اون تو ذهنمه توی دنیای واقعی زیاد نمیتونم درگیر بشم، چون آردی فولفیل میشه تو ذهنم یه سری چیزا.
من میفهمم چی میگی. آخه اینو فرض کنید در ارتباط با شغل و کارتون چگونه فکر کنید؟ خودتون در یه شغل و کار درآمد دیگری میبینید؟
آره اینم همین جوریه، یه چیزی خیلی ماورا، خیلی بالاتر، خیلی بهتر.
خب دوم در خصوص همسرتون چی؟
که تو تخیلم من همیشه سینگلم.
خب با سینگل بودنتون چی کار میکنی؟ چی؟
اینم بگم، این چیزی که خیلی درگیرشم اینه که من توی در واقع دنیای واقعی هیچ چیزی به آقایون دیگه اترکشنی ندارم، مثلا برام مهم نیستم، ولی تو ذهنم همیشه یه آدم دیگر رو تخیل میکنم.
ولی اون آدم وجود
آدمی که دور از دست رسه.
نه ولی وجود داره.
وجود داره آره، ولی نه شوهرمه نه آدم های دور و برم هست.
نه ولی اون آدم در حقیقت با همون مشخصاتی که از شما تخیلش میکنید یا آدمی رو در ذهنتون میسازید یا سر اینو میذارید رو بدن اون بدن باش خوب و خوشید؟
مثلا فیلم میبینم از یه هنرمندش خوشم میاد، اون میشه اون قیافه اون کسی که مثلا مد نظرم تو ذهنم.
شما کی میخواید بزرگ بشید انشالله؟ میدونید شما 3-4-5 ساله موندید عزیز، شما اونجا واقعا استاک شدید تو کودکی. یعنی اونجا موندید و در نتیجه در همون حالت رویا و تخیل حرکت میکنید و هستید. چه کار دیگه تون غیر عادیه؟ خوابتون، تغذیتون، نمیدونم حمامتون، دستشوییتون، چه چیز دیگه ای فکر کنید مثل بقیه عمل نمی کنید تا حالت عادی ندارید؟
مثل این که همیشه تو ذهن من همه چی اوردر بندی شده است. اول باید خواب پاشم، بعد این کار بکنم، بعد بردم سر کار، بعد بیام، بعد اینجوری. این یه چیزی که احساس میکنم بقیه ندارم، خیلی راحت باش برخورد میکنم، ولی من همیشه ذهنم طبقه بندی شده است برای انجام کارهای مختلف.
جه ولی اون با واقعیت زندگیتون هم در ارتباط نیست. یعنی اون کارها دارید میکنید برای اینکه اردرش هست، ولی ذهنتون در این حال یه جای دیگه هم برای خودش تخیلاتی داره. چقدر خوابتون چطوره عزیز؟
خوابم خوبه، 7-8 ساعت
میخوابم، مشکلی نمیاد. از نظر میزان میزان انرژی هم خیلی پایین و بالا نمیری؟
میزان انرژی معمولا پایینه، ولی یه جوری که من همیشه جلوی بقیه خیلی آدم با انرژی هم، ولی وقتی خودم تنها خیلی آدم بی انرژی هم. یعنی مثلا این چیزا رو که با یکی از دوستای نزدیکم مطرح کردم، گفت من اصلا فکرشو نمی کردم که تو همچین آدمی باشی، تو همیشه می خندی، شادی، با انرژی حرف می زنی، و گفت اصلا فکر نمی کردم که اینقدر درونت مثلا بالا و پایین داره.
خب البته گفتم این یه جمله ایست از نیچه که میگه من و فقط تنها من میدانم که چرا انسان تنها میخندد. او آچنان جرف رنج میبرده که چاره جز اختراع خنده نداشته. یعنی میدونید بسیاری از اوقات این چهره های اجتماعی خیلی شاد و پر حرکت نشان دهنده یه پنهانکاری بزرگه، برای که وقتی ما میپذیریم دنیا یا یه نمایشه یا یه رویا و تخیله، پس خب باید اون رو به خوبی بازی کنیم. به همین جاست که یه تفاوتی وجود داره عزیز بین دو جور زندگی، که آدم زندگی رو تجربه میکنه، اکسپریانس، یکی زندگی رو پرفورم میکنه، نمایش میده. و متاسفانه بسیاری از مردم فقط نمایشی هن و به همین جاست که هرگز نه خودشونن نه هیچ وقت حال و احساس خوبی پیدا میکنن. این همیشه فرضشون برای شما دید، مثلا فرض کنید یه کسی میاد حرف میزنه، سخنرانی میکنه، خب در این سخنرانی یه جوری وانمود میکنه که اون جمع انتظار دارن یا باید، ولی این خودش میتونه نباشه. در حالی که یه آدم دیگه تو مهمونی نشسته با دوستاش حرفای عادی میزنه و شوخی میکنه. و این تفاوت‌ها رو شما تو خیلی راحت میتونید ببینید در لباس یا تمام میپوشن که دی همیشه دارن پرفورم میکنن. یعنی حتی اگر مأمور فرض کنید بردن آشغالا بیاد در خونشون، اول کراواتشون رو میزنن بعد میرن در رو باز میکنن. یعنی ما توی پرفورمنسی هستیم و شما اونو با تخیل نشون میدید. یعنی به مقدار زیادی خب واقعیت های جهان برای شما اون زمان سخت و تلخ بوده و بنابراین در نوعی از کودکی باقی ماندید. یعنی اون استاک شدنتون رو میشه فهمید، ولی خب آزاری هم برای کسی نداری، دردسری هم نداری، یعنی سرتون به کار خودتون مشغوله. ولی خب زمینه خفیف افسردگی رو به وجود میاره، زمینه خفیف استراب و وسواس رو موجب میشه. خودتون که آدم خشمگین و عصبانی نمیبینید؟
الان نه، ولی قبلا خیلی
خشمگین. مسئولتون از قبلا یعنی چی؟
قبلا مثلا 3-4 سال پیش.
چرا فکر میکنید از بین رفت؟
برای که دیگه عصبانی نیستم.
اون موقع خشمگین هستم؟
از کسی طلبکار نیستم، خشمگین نیستم، داد نمیزنم.
آه چرا قبلا میزدید؟ یعنی موقع حقتون رو میخوردن؟ یعنی از وقتی که اومدید کانادا اینجوری شدید؟
نه اینجا بودم یه مدت، بعدش یه 4 سال پیش یه جوری انگار به این نتیجه رسیدم که تقصیر بقیه نیست، این تویی، مشکل تویی.
نه اون آره دیگه نه متوجه هستم عزیز. یعنی این این جابجایی قبلا طلبکار دیگران بود یا حالا طلبکار خودتون شدی؟
یه جورایی هست. خیلی خب آرومترم هستم، یعنی از خودم راضیترم نسبت به گذشته. و یه چیز دیگه هم میگم که من این دنیای تخیلم یه حالت آرامشی برام داره، یعنی وقتی میرم سر کار بعد برمیگردم خونه خوشحالم که اون میتونم من تخیل کنم.
من متوجهم عزیز، چون میدید ما در کودکی از سه در متوجهم ما در کودکی از سه طریق درد رو کنترل میکنیم، یکی ماهی چامونه، یکی نفس کشتن، یکی هم تخیله. شما همچنان نه کودک بودید عزیز، شما هر وقت گفتن چند سال تو بگید 3-4-5 ساله بگید در همون حدی، همسرتون هم باید بدونم با 3-4-5 ساله سر کار دارن. این که بخواید بزرگ بشید که کمک روانشناسی رو میخواد، ولی دست دادن به ترکیبتون معلوم نیست که خیلی موفقیت آمیز باشه. بنابراین مثل آدمی میمونه که مثلا قد کوتاه یا قد بلند به این دنیا میاد، تا آخر عمرم با همون سر میکنه. شما هم از واقعیت ها دور افتادید، ولی چون زمینه خفیف استراب و افسردگی و خشم رو داشتید و دارید، رو اونا باید یه ذره کار بکنید، یکم بیشتر بخونید و بدونید، شاید اون بیشتر بهتون کمک بکنه. ولی واقعا چیز خاصی یا توصیه خاصی به نظرم نمیرسه خدمتتون بگم.
یعنی خب بعد در مورد بچه و اینا چی؟ یعنی
نه اونا تا خودتون عوض نشید، خوشبختانه هنوز وقت داری، یه کمی با یه خانم روانشناسی که یه ذره شور و شوق و شادی داره، یا دوست دوست دختری که به هر حال درگیر مقدار فعالیت‌های شادی آفرین هستن، با اونا ترکیب بشید ببینید چی کار میکنید. و
بعد میخوام تخیل کنم، جلوی خودم رو بگیرم، یعنی استاپ کنم.
بله برای که اون آخه شما رو از واقعیت دور میکنه ازم، مانع از این میشه که با واقعیت ها روبرو بشید. آره اون وقت رو برای ایام تخیل نگذارید، یه مقداری تخیل رو محدود کنید، یه مقدار درگیر فعالیت های فیزیکی بشید. اگر علاقمند به یه ورزشی هستید یا نیستید درگیر بشید، مثلا اگه بتونید چون هنوز سنتون کمه مثلا برید این فوتبال ایرانی یا ساکر رو بازی کنید، خیلی خیلی خوبه. یه ذره درگیر ورزش بشید ببینید اونجا کجا میاد با جهان واقعیت سلام علیکی بکنید تا از دنیای خیال و رویا. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من یه سوال دیگه هم بپرسم
عزیز جان. بفرمایید.
پس در مورد ازدواجم
ازم فکرش هم
نکنید. ما تو الان زندگی کردیم ادامه
بدیم. آخه شما که با کسی دیگه هم به دردونه پره، نه تنهاییتون کار درستیه و نه ازدواج دیگریست نه کسی دیگریست. این مردم که شما رو تحمل کرده، به هر حال دختر بچه 3-4 ساله رو تو به اینجا رسونده. بذارید عرایض منم همسرتون بشنوم، شاید ایشون به فکری بیافتن، ولی دلیلی برای اینکه زندگیتون رو به هم بریزید ابدا نداره. برای که موضوع شما اید عزیز، هر جا برید همینه. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با
تو. خیلی ممنون آقای دکتر، شما همیشه در واقع نجات دهنده من بودید.
آقای شما لطف
هستین و خواهی بود.
ممنون.
شما سلامت باشید.
متشکرم از محبت. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
سال نوتون مبارک.
شما هم همینطور، سال نو به شما و بقیه.
آقای دکتر من یه سوال خدمتتون داشتم. یه دختر 21 ساله دارم که ماریجوانا مصرف میکنه.
فقط هم یه دختر رو دارید؟
جانم؟
فقط همین یه دختر رو داری؟
نه دو تا دختر دارم.
اون یکی چند سالشه؟
اون 18 سالشه.
خب این شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا تماس.
چه مدت از کانادا هستی؟
بچه ها اینجا دنیا اومدن.
خب در کانادا که الان با توجه به قوانین و مقررات این کار رو بچه ها دارن انجام میدن یا جوان ها، و برحال هر کسی که بخواد مانع قانونی اونچنونی براش نیست، یعنی وارد یه حریمی شد. بله
متاسفانه.
خب با چه شدتی دخترتون چه مدتی است که مصرف میکرده و میکنه؟
والا الان همونطور که خدمتون گفتم با تأسف الان 2-3 ساله خیلی بیشتر بود، اما الان میبینم که یعنی از رفتاراش از حرکاتش میفهمم خیلی کمتر شده. به طور دائم باهاش صحبت میکنم، میگم اکسس دارین به اینترنت بریم چک کنیم خاصیتشون، همشون باورشون بر اینه که چیز بدی نیست.
حتما چیز بدی هست. حتما چیز بدی هست. برای یه دم بسیار بدتره، برای یه دم خطرناکتره، برای مصرف طولانی ترش برخی از حالتهای روان پریشی و سایکاتیک هم به وجود میاره به درجات مختلف. درستی که در یه زمینه هایی از نظر مثل همه مواد مخدر به یک اعتبار فوایدی رو در یه زمینه هایی داره، یا از داروها از اون استفاده میشه، همطور که از بسیاری از داروها میتونه تا مایه های مورفین و تریاک و اینا داشته باشه، ولی اون به عنوان دارو در یه جای خودش به اندازه خودش و یه ترکیب خودش برای ایجاد یه تعادلی ازش استفاده میشه. اینجا هم نه. و متاسفانه البته از یه طرف علت اینکه جنبه غیر قانونیشو برداشتن شاید درسته، برای اینکه کنترلی به اون صورت روش نبود و نیرو و انرژی که صرف شد و درگیریایی که برای پلیس و دادگاه‌ها و مردم به وجود می آورد، بسیاری از واقعا مطالعات نشون داد که آزاد گذاشتنش از نظر قانونی شاید انتخاب در مجموع از نظر اجتماعی بهتر باشه، ولی برای بسیاری از افراد بدون تردید بد و خطرناکه. ولی اینکه شما در اثر گفتگوی با او به جایی برسید معمولا به جایی نمیرسه، و بعدم به اندازه کافی بچه ها میتونن استناد کنن به برخی از به هر حال ظاهرن مطالعات و تحقیقاتی بیشترش هم علمی نیست، و در نتیجه اون رو بی ضرر و بی خطر نشون بدن، که البته حتما این گونه نیست، ولی کار زیادی باش نمیشه کرد عزیز. و مهمش این است که فرزند ما تو زمینه های دیگه اگر کار و رفتارش درست باشه شاید تو این زمینه هم بتونه خودش بیدن، چه برسه که بهتره مواظب و مراقب باشه. ولی اگر از نظر روانی یا از نظر کارش، محیط اجتماعیش، روابطش مسئله و مشکل داشته باشه، خب اینا داروهاییست یا به هر حال موادیست که از یه طرف سیستم حسی و جان
یه مدت زیادی نبود، رفتم بردمش دکتر، دکتر دایگنوزش کرد با ADHD و بهش قرص داد و بعد میگو من قرص رو نمیخوام بخورم، اینو میخوام استفاده کنم، این نچراله. و از این حرفایی که
نه اون حرفایی که مزخرف هست. ماجرای نچرال بودن، اولا اینا نچرال نیست، بقیه زهر مار هم نچرال، میکروب و وبا و میکروب و ویروس و اینا همه نچرالن، طبیعی اون که معنایی نداره. و بعد ولی خب آیا الان مشکل کم بوده توجه و تمرکزش رو از این طریق چی کار میکنه؟
الان که قرص نمیخوره، دکتر که میگم بیا برو، دکتر میگه من نمیرم. من البته آی دکتر خیلی خیلی بهتر شده، یعنی الان تقریبا شده یه بچه کاملا نرمال و کار میکنه، فول تایم داره کار میکنه، تصمیم داره به زودی دانشگاه بره. خیلی این چیزاش خدا رو شکر خیلی ایمپروف کرده، ولی هنوز من میدونم که اینو استفاده میکنه و من نمیدونم که من توی اتاقش گاهی وقتا میبینم. من فقط خدمتتون زنگ زدم ببینم که من چی کار باید بکنم. یعنی
به من بگید که در چه حدی فکر میکنید استفاده میکنه؟ هر روز؟ هر شب؟
نمیتونم بگم، نمیتونم بفهمم، چون هر بار باهاش اپروچ میکنم یه دعوا میشه. برای همین حدسی مثلا میتونم بگم هفته 3-4 بار حتما هست.
چرا فکر میکنید کمتر شده نسبت به گذشته عزیز؟
از توی رفتاراش میفهمم.
خب ببینید اگر دیدید که من عرضم خدمتون چه بود، اشکال کار اینه که برخی از اوقات با مواردی از این قبیل در محیط و جامعه‌ای که من و شما هستیم نمیشه جنگید و پیروز شد، یعنی احتمالاً جنگ رو میبازیم، رابطه رو خراب میکنیم.
همین داستان منم همین بوده، برای همین الان دیگه
به همین جهته که من فکر میکنم شما مثلا به مدت 6 ماهی هیچ گفتگویی در مورد ماریجوانا نداشته باشید. شما کوششتون تو این زمینه باشه که درسشو مثلا بخونه، ورزششو بره، دوستان خوبی داشته باشه، به کارش مثلا اونگونه که میگید برسه، و پرسشو تو اون زمینه باشه که تشویقش کنید برای اینکه بقیه جنبه های زندگیش رو خوب و درست کنه، چون در اون زمان امیدی هست که هم کمتر احتیاج داشته باشه، هم بخواد در این زمینه هم قدمی بردار. ولی اگر من قرار باشه تو کارم یا تو درسم یا تو روابطم مشکل و مسئله‌ای داشته باشم، دلیلی نمی‌بینم که استفاده از این مواد رو وقتی که امکان مالیشو دارم و در دست هسته ازش فاصله بگیرم و انجامش ندم. اینه که تو این گونه موارد من فکر میکنم اگر شما وقت و انرژیتون رو بگذارید که خب مثلا دانشگاه چی شد، چی میخوای بخونی، کجا بعدش میخوای بری، الان مثلا این رشته که میخوای بخونی لیسانس تو بگیری بعدا مثلا درآمدش چقدره، کجا، یعنی میدونید درگیر و مشغولش کنید به اینکه بخواد کار درسش رو درست بخونه یا کارش رو که انجام میده خب چی شد، محیط کار چطور بود، روابطت چطوره، مثلا اونجا که هست جایی برای پیشرفت تو هست، مثلا حقوقی که به تو میدن ممکنه افزایش پیدا کنه یا چیزی از این قبیل که او یه احساسی بکنه که من مثلا مادرم الان حواسش به کار منه، یا فرض کنید اگر دوست خوبی هست یه جوری کوشش برای ادامه دوستیشون، و اگر دوست نامناسبی یه راهایی غیر مستقیم برای حذف اون انجام بدید، تا اینکه بیاد سراغ گفتگویی که اولا بارها داشت.
راهی وجود نداره آقای دکتر برای دوستاش، راهی وجود نداره. متاسفانه همونطور که خودتون از همه بیشتر مطلع هستین، اینجا یه چیز خیلی طبیعیه بین بچه‌ها و تمام تولدات تمام دور همجمعیشون مطمئنا باید یا مشروب باشه یا ماریجوانا باشه.
البته همه گروه‌ها نیست، ولی حرفتون درسته، چون من میدونم گروه های دیگه هم هستن که در اونا کمتر یا اصلا نیست، ولی خب وقتی با به جمع نمیفهمم. متوجهم. نه بچه‌هایی که اینجا بزرگ شدند و با اون ذهنیت در حقیقت نگاهی عادی کردن با این موضوع رو به رو هستن، جنبه بد و منفی اون رو نمیبینن. ولی اینکه من و شما واقعا به عنوان پدر و مادر کار زیادی میتونیم بکنیم، نه، ما فقط میتونیم ناراحتیمون و نگرانیمون رو یه جوری براشون بفرستیم، برای که اون اثر میکنه حداقل کمی. اینکه تأثیرش آنچنان باشه که رفتارشون عوض کنه، نه، مثل هر چیز دیگری است. اما همطور که عرض کردم تو این گونه موارد من قبلن که با جوونا کار میکردم، وقتی میدم تو این گونه موضوعا نمیشه به جایی آنچنان رسید، توجه و تأکید رو میذاشتم روی جنبه های مثبت زندگیشون که خودشون درش مثلا علاقه و یا آمادگی داشتن. وقتی اونو روش میدادید میبینید این پس زده میشه. درست مثل اینکه اگر دخترتون با 4 تا دوست خوب باشه، 2 تا دوست بد ناچار هست میشن، بدون اینکه در عمل واقعا حتی کوششی شده باشه. فقط تو اون مسیر میتونید برید عزیز، و بعدم همچنان ناراحتی و نگرانی و مخالفتتون رو حفظ کنید، چون نه اینکه اون رو تعدیل کنی.
همین سوال بعدیم هم همین بود، چون من شوهرم معتقده به من، میگه تو که میدونی اینو چیز میکنه، وقتی میاد من میرم میبینمش، باش حرف میزنم، میفهمم از حالت چشماش، و بعد بهش میگم که میدونی که کار خوبی نمیکنی. چیزی دعوا نمیکنم آقای دکتر، فقط بهش میگم میدونی که داری به خودت ضرر میزنی. و شوهر من گاهی وقتا عصبانی میشه، میگه که تو که میدونی چرا میدی، شروع میکنی یه
جعبا رو. آره میدونید من بحثم چی عزیز، بحث من این است که یک حرفی رو که بچه ها میدونن نباید بهشون گفت، دوم وقتی که میدونیم نتیجهی حاصل نمیشه نباید این کار کرد. گفتم ما یه زمینه فرهنگی داریم که فکر کنیم همیشه باید یه حرفی زد و همیشه هیچی نگه، ولی من همیشه عرض این بوده که حرف درست مفید و مؤثر رو باید زد یا یه کاری باید کرد. من با نظر همسرتون بیشتر موافقم. نمیخوام بگم شما اگر الان 10 دفعه او رو میبینید هر 10 دفعه رو میگید حذفش کنید، من میگم در دفعه یه دفعه یادآورش بشی که همچنان همون نگاه و نظر مختلف و مخالف.
شما موافق نیستی که این متوجه بشه که من
متوجه هست عزیز. ای بسا اگر شما بشینید پاش صحبت کنید میبینید که در مورد احتمالاً ضررها و خطراش بیشتر از شما میدونه. آخه اشکال کار انسان در دانستن نیست، حتی در دانستن چیزی که بد و مضر نیست. عرض کردم 700 میلیون نفر سیگار میکشن، من بعید میدونم 70 نفرشون فکر کنن کار خوبیه، ولی چه فرقی میکنه؟ موضوع انسان برای تصمیم، برای رفتارش اصلا از یه جای دیگه میاد و به گونه دیگری هست. به همجاست که من عرضم به شما اینه، مخالفتتون رو نگه دارید، ناراحتی و نگرانیتون رو نگه دارید، از 10 دفعه هم که قبلا میگفتید یه دفعه بگید، نه اینکه حذفش کنی، ولی اینکه شما فکر کنید با گفتنتون و به تدریج تغییری پیدا میشه، نه معمولاًم رابطتون بدتر میشه، احساس بد رو هم به او میدید.
بله.
در حالی که اگر تاکید بکنید تو اون جنبه های مثبت میتونید موفق تر باشید. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی فکر میکنم با هم گفتگوی کوتاهی
خیلی ممنون، خیلی مفید بود برام. دستتون درد نکنه، سال خوبی براتون.
شما هم همینطور لطف کردید. خدا نگهدار. خدا. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.